بهانه پنجم، نمیتوانم رویایم را دنبال کنم و همزمان مادر، دختر و کارمند خوبی هم باشم. میتوانید کلمه مادر را از این جمله حذف کنید و به جایش هر کلمه دیگری را که به فکرتان میرسد بگذارید، مثل همسر، خواهر، دوست یا غیره. از این بهانه ها بیزارم. اعصابم را به هم می‌ریزد. نه به این خاطر که احتمالاً این بهانه را باور دارید، بلکه به این خاطر که من هم قبلاً باورش داشتم. می‌دانید چند سال را به خاطر تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران هدر دادم؟ می‌دانید چند بار خودم را به خاطر شاغل بودن سرزنش کردم، چون سایر مادرانی که می‌شناختم در خانه با فرزندانشان می‌ماندند؟ بسیاری از ما با چنین مشکلی دست به گریبان شده‌ایم. و اکثر کسانی که به دنبال هدفشان نمی روند کسانی هستند که می ترسند با این کار رضایت دیگران را از دست بدهند. می خواهید به باشگاه بروید، اما برای این کار نیاز دارید که همسرتان مراقب بچه ها باشد و او علاقه‌ای به این کار ندارد. پس فکر نمی کنم بتوانید ورزش کنید. یا اینکه می خواهید به شهری دیگر نقل مکان کنید، اما مادرتان نگران است که از او دور شوید. بسیار خوب، پس فکر می کنم تا ابد همان جایی که هستید خواهید ماند. یا اینکه می خواهید از دوران بازنشستگیتان استفاده کنید و به کشورهای مختلفی که همیشه آرزویشان را داشتید سفر کنید، اما دخترتان روی بودن شما و مراقبتتان از فرزندانش حساب باز کرده است؟ بسیار خوب، بهتر است رویایتان را دور بریزید. به هر حال هرچه نباشد رضایت آنها از رضایت خودتان مهمتر است. درست است؟ آنها از خودتان مهمترند. تنها راه برای یک مادر، خواهر، دختر و دوست خوب بودن یا هر کس دیگری این است که هرگاه نیاز داشتند و هر طور که نیاز داشتند در کنارشان باشید. مگر نه؟ خانم ها، شما فقط یک بار شانس دارید. به معنای واقعی کلمه فقط یک بار شانس زندگی کردن دارید و نمی دانید وقتی این شانس از دست برود چه حسی دارد. نباید شانس زندگی کردن را تنها برای خوشنود کردن دیگران هدر بدهید. منظورم این نیست که باید کاملا خودخواه باشید. منظورم این نیست که باید فکر کنید زندگی فقط برای شما و خوشحال کردن شماست. بخشی از عضو یک خانواده، رابطه و جامعه بودن این است که به فکر دیگران هم باشید. اما مشکل اینجاست که اکثر زنانی که من میشناسم آنقدر درگیر جلب رضایت دیگران هستند که فراموش کرده اند باید به فکر خودشان هم باشند. چند وقت پیش با پدرم درباره ایده این کتاب صحبت میکردم. به او گفتم میخواهم کتابی درباره دنبال کردن و دستیابی به اهداف بنویسم. به او گفتم که زنان زیادی برایم پیام می فرستند و می پرسند چطور باید انگیزه این کار را پیدا کنند. او گفت که به شما بگویم خودخواه باشید. می دونی تو اولین کلاس دوره دکترا چه چیزی را به ما گفتن؟ پدرم همیشه هر داستانی را با سؤالی آغاز می کند که مطمئن است مخاطبینش جواب را نمی دانند. وقتی کم سن و سال بودم از این عادتش متنفر بودم، چون فکر می کردم می خواهد با این کار هوش بالا و برتری خودش را نشان بدهد. اما الان که به گذشته نگاه می کنم متوجه می شوم او فقط می خواسته از همان سنین کم به ما بیاموزد که باید با مشکلات بجنگیم و منتظر نمانیم یک نفر راه حل و جوابی برایش ارائه بدهد. حالا من هم همین کار را با فرزندانم می کنم و خود 8 ساله‌ام را در چنین موقعیتی تصور می کنم. آن روز هیچ جوابی برای سؤال پدرم نداشتم. نه، نمیدونم بابا. چی گفتن؟ گفتن باید خودخواه باشیم. گفتن گرفتن مدرک دکترا کاریه که برای خودتون کردین، نه دیگرون. گفتن خیلی طول نمیکشه که شریک زندگیمون، فرزندمون یا رئیسمون از درس خوندن، تکلیف انجام دادن و پایان نامه نوشتن ما خسته میشن. گفتن اگه توی این مورد خودخواه نباشیم، یعنی در مورد رویای گرفتن مدرک دکترا، اجازه دادیم دیگرون ما رو از این کار منصرف کنن. فکر می کنم شما هم تا به حال به فکر و نظر دیگران و به یک فرد خوب بودن برای خانواده، دوستان و رئیستان اهمیت زیادی داده اید. اما تا زمانی که پای هدفتان وسط است، باید روی آن تمرکز کنید. حتی اگر این کار باعث شود کمی از بودن در کنار کسانی که دوستشان دارید دور شوید. می خواهم خودتان را تشویق به پرسیدن این سوال بکنید که چه چیزی در زندگیتان حقیقت است و چه چیزی نظر؟ دو نظر بسیار رایج وجود دارند که نقش بزرگی را ایفا می کنند. نظراتی که می گویند چه کارهایی را می توانید و چه کارهایی را نمی توانید به طور همزمان انجام دهید. اولین نظر مربوط به تعادل بین کار و زندگی می شود. این ایده که کار و زندگی در کنار هم باعث ایجاد تعادل می شوند یک نظر است. این سؤالی است که مادران شاغل میلیون ها بار از خودشان پرسیدند. اینطور نیست خانم ها؟ چطور بین کار و خانوادتان تعادل برقرار می کنید؟ این سؤال خوبی است و ارزش بحث کردن دارد. نظر من در مورد این مسئله کاملا جدی است. تعادل بین کار و زندگی افسانه است. حتی بیشتر یک افسانه دردناک است، چون فکر نمی کنم تا به حال کسی قادر به انجام این کار شده باشد. آن وقت عده‌ای هستند که فکر می کنند بعضی از زنان موفق به انجام این کار شده اند. یک نفر در جایی گفته که این احتمال وجود دارد و رسانه ها نیز آن را ادامه دادند. بنابراین وقتی احساس عدم تعادل می کنیم و در کشمکش برای رسیدگی به تمام امور زندگی هستیم، فکر می کنیم این شرایط حاصل این است که نتوانسته ایم بین کار و زندگیمان تعادل برقرار کنیم. و این مسئله تبدیل می شود به یکی دیگر از مسائلی که به عنوان یک مادر در آن شکست خورده ایم. از هر چیزی که باعث می شود زنان احساس اشتباه کنند و خودشان را دست کم بگیرند، بیزارم. بنابراین اجازه دهید تا این ایده مسخره را از بین ببرم. تعادل بین کار و زندگی یعنی این دو مورد هماهنگ با هم هستند و کاملا دقیق و به اندازه مساوی در دو کفه ترازو قرار گرفتند. بین کار و زندگی من هیچ وقت، هرگز در هیچ شرایطی تعادل وجود نداشته است. حتی وقتی در 17 سالگی به عنوان فروشنده ساندویچ کار می کردم، حتی وقتی تکالیف زیاد مدرسه این اجازه را نمی دادند که ساعتهای بیشتری کار کنم، یا حتی وقتی کار در روز تعطیل اجازه نمی داد با دوستانم خوش بگذرانم. کار و زندگی شخصی همیشه برای برتری با هم در جدال هستند، چون هر دو برای موفق شدن نیاز به توجه کامل شما دارند. این مسئله بد یا اشتباهی نیست. زندگی همین است. گاهی اوقات پسرهایم تکلیف مدرسه دارند یا وقت دکتر و من برای رسیدگی به آنها باید کارم را رها کنم. همین الان که من پشت تنها میز بزرگ خانمان که در اتاق پسرهاست نشستم، خانواده هم طبقه پایین کنار استخر دور هم جمع شدند. می توانم صدای خنده و آواز خواندنشان را بشنوم. آنها در حال لذت بردن از لحظاتشان هستند و من این بالا نشستم و این کتاب را می نویسم. دنبال کردن رویای نویسنده شدن و تشویق کردن سایر زنان یعنی اینکه گاهی اوقات باید چنین لحظاتی را مثل آنچه الان در طبقه پایین در جریان است از دست بدهم تا بتوانم به رویایم برسم. ترازو هیچ وقت برای من تعادل نداشته است. کفه هایش بسته به اینکه کدام یک در لحظه بیشتر به توجه من نیاز دارند مدام بالا و پایین می روند. فکر می کنم بدون در نظر گرفتن موقعیت برای اکثرمان همین طور باشد. تنها راه برای کنار گذاشتن این افسانه که بعضی از مردم توانستند بین کار و زندگیشان تعادل برقرار کنند، این است که وقت بگذاریم و صادقانه فکر کنیم که زندگی و اولویت‌هایمان واقعاً چه شکلی هستند. اول از خودم شروع می کنم. خودم. در سالهای اول مادر شدن و کارآفرین شدنم، حتی یک ذره هم به خودم اهمیت نمی دادم. تمام تلاشم را می کردم تا به بقیه رسیدگی کنم. و اصلاً حتی یک بار هم فکر نکردم این کار چه تأثیری روی خودم می گذارد. فاجعه بود. حداقل سالی یک بار به شدت بیمار می شدم. همیشه استرس داشتم. همیشه با وزنم مشکل داشتم. مزخرف بود. تا اینکه یک نفر به من گفت اگر نتوانم از خودم مراقبت کنم، نمی توانم به خوبی از دیگران مراقبت کنم. حالا دیگر سلامتی و تندرستیم برایم در اولویت قرار دارد. هر شب حتماً 8 ساعت می خوابم. بله، 8 ساعت، نه 6 ساعت یا 7 ساعت. 8 ساعت کامل. خوب غذا می خورم و به اندازه کافی آب می نوشم. بیشتر از 4 سال است که لب به نوشابه نزدم. بله، هنوز هم معتاد قهوه‌ام. به هر حال نمی توان همه را یک جا ترک کرد. همیشه ورزش می کنم و حداقل 12 مایل در هفته می دوم. چند ساعت در هفته به کلیسا می روم و در کارهای خیرخواهانه داوطلب می شوم، چون ایمانم برایم اهمیت بسیاری دارد. خانم ها، فکر نمی کنم هدف داشتن تعادل باشد. به نظرم حد وسط را رعایت کردن هدف است. حد وسط یعنی با خودت کنار آمده ای. حد وسط یعنی با وجود تمام شلوغی ها اهمیتی به ایجاد تعادل نمی دهی. اگر بتوانم خودم را در اولویت قرار دهم و مطمئن شوم که حد وسط را رعایت می کنم، آن وقت سایر کارها نیز به آرامی پیش خواهند رفت، حتی اگر سرعتشان بالا باشد. زندگی مشترکم. مطمئنم بسیاری از والدین فرزندانشان را در رأس اولویت‌هایشان قرار می‌دهند، اما برای من زندگی مشترکم در رأس قرار داشت. من و دیو هر هفته با هم یک قرار عاشقانه داشتیم و هر سال با هم به تعطیلات می‌رفتیم. یک لحظه صبر کنید. بدون بچه‌هایمان. وقتی خانه بودیم همیشه با 3 پسر و تک دختر نازنینم نوعا بازی می کردیم. بنابراین لازم بود که گاهی اوقات 2 نفری با هم بیرون برویم و مثل 2 انسان بالغ رفتار کنیم. چون هر دو به شغل یکدیگر احترام کامل می گذاشتیم، بنابراین چندان وقت نمی شد که به خودمان برسیم و این اتفاق بارها و بارها تکرار می شد. پس برای جلوگیری از خراب شدن زندگی مشترکمان تصمیم گرفتیم برای خود اولویتی تعیین کنیم. ما نمی‌خواهیم فقط یک زندگی مشترک خوب یا عالی داشته باشیم، بلکه می‌خواهیم زندگی مشترکمان معنا داشته باشد. فرزندانم. من 4 فرزند دارم. جکسون، سایر، فورد و نوا. بنابراین حتی وقتی سر کار نیستم، باز هم در حال فعالیتم. کارهای معمول صبحگاهی و مدرسه و شام و حمام و کتاب و خواب. آخر هفته ها از دویدن برمی گردیم. به جشن تولد می رویم و به خانه برمی گردیم. این تصویر دنیای امروز از زندگی با داشتن بچه است. اما اجازه بدهید به گذشته برگردم و از 2 سال اولی که شرکتم را تأسیس کرده بودم برایتان بگویم. دیوانوار کار می کردم. اغلب ساعت 8 صبح در شرکت بودم و این یعنی هیچ وقت نمی توانستم بچه ها را به مدرسه برسانم. پیام های نیشدار زیادی از مادران سایر بچه های مدرسه دریافت می کردم که می گفتند اردوی مدرسه یا مراسم پختن کیک را از دست دادی و به همین خاطر شبها انقدر گریه می کردم که خوابم نمی برد. هیچ کس برای همسرم به خاطر کار کردن در طول اردوی مدرسه پیام نیشدار نمی فرستاد. عصرها هول و هوش ساعت 7 به خانه برمی گشتم و این یعنی زمان شام را از دست می دادم. دوره بسیار پرآشوبی بود. اما آن حجم بالای کار قسمتی از کارآفرین بودن و تأسیس یک شرکت بود. عده‌ای می گفتند که با شاغل بودن وقت زیبای بودن در کنار فرزندانت را از دست می دهی. و من با این حرفشان مخالف نبودم. اما همان 3 پسر کم سن و سال مادرشان را می دیدند که از 0 شروع و شرکت خودش را راه اندازی کرده است. آنها می دیدند که مادرشان شرکتش را آنقدر وسعت بخشیده که حتی پدرشان هم برای کار به آنجا رفته است. آنها قدرت و نتیجه سخت کوشی و تعهد را می دیدند و من افتخار می کنم که چنین الگویی برای آنها هستم. برای من و از نظر من، این کار در اولویت قرار دادن فرزندانم بود. شغلم. پنهان نمی کنم که روزی کار کردن بیشترین توجه مرا به خودش معطوف کرده بود. پنهان نمی کنم که آن روزها سخت ترین روزهای زندگی مشترکم، سلامتیم و مادری که دلم می خواست باشم بودند. حالا که بیشتر در کارم جا افتاده ام، راحت تر می توانم کارم را فقط در ساعتهای اداری انجام دهم. 5 سال اشتغال در این کار یعنی کمک و حمایت کارمندانی فوق‌العاده را با خود داشتم. بنابراین تمام مسئولیت‌ها روی دوش من تنها نبودند. قطعاً شغلم جزء اولویت‌هایم است، اما در زندگی کنونی دیدگاه هم نسبت به این اولویت با گذشته متفاوت است. به یاد داشته باشید که روش سالم برای رسیدگی به تمام بخش‌های زندگیتان ترازویی است که بالا و پایین می‌رود. گاهی اوقات یک کفه نسبت به آن یکی به توجه بیشتری نیاز دارد و این هیچ اشکالی ندارد. یک نفر روزی گفت که ایجاد تعادل ممکن است، اما این فقط یک نظر است. تصمیم با شماست که این حرف یک حقیقت باشد یا نه. نظر دیگری درباره آنچه می توانیم و نمی توانیم به طور همزمان باشیم، چیزی که زندگی من را تحت تأثیر قرار داده است، مربوط به آن بخش از زندگی می شود که می دانم شامل تمام زنانی نمی شود که این کتاب را می شنوند، اما شامل طیف وسیعی از زنان می شود و البته آنهایی که از آن رنج می برند به شدت در آن فرو رفتند. می خواهم درباره‌اش توضیح دهم. می خواهم همه آگاه باشیم که چنین چیزی وجود دارد و همه به عنوان یک اجتماع باید دست به کار شویم و آن را از بین ببریم. احساس گناه مادرانه. با همه شما هستم. احساس گناه مادرانه شرور است. بله، این منم که این حرف را می زنم. مطمئن نیستم ویراستارم اجازه دهد این کلمه در کتابم منتشر شود. اما اگر قرار باشد فقط یک حرف زشت در کتابم باشد، از جسیکا خواهش میکنم اجازه دهد آن یک حرف همین کلمه باشد. احساس گناه مادرانه، اگر تا به حال شخصاً تجربهش نکرده اید، یک احساس مزخرف و ناخوشایند است که مثل سرطان در قلب خانه میکند. راهش را تا مغز می گشاید و تا ابد همانجا می ماند، مگر اینکه آگاهانه آن را بکشید و از بین ببرید. احساس گناه مادرانه به طور مرتب به شما یادآوری می کند که چطور و از چه طریقی دارید در حق فرزندانتان ظلم می کنید. برخی از زنان سر مسائلی چون شاغل بودن احساس گناه می کنند و بعضی به خاطر مسائل مختلف دیگر. از اختصاص دادن زمانی برای خودشان گرفته تا دادن زغالخته گندیده به فرزندانشان. اگر این تنها مسئله‌ای بود که شما را نگران می‌کرد، آنقدرها ناراحت کننده نبود. چون مادر بودن یعنی داشتن 967 دلیل برای نگرانی. بنابراین شما نه تنها مسئول لباس پوشیدن و بهداشت دهان و دندان یک نفر دیگر هستید، بلکه باید خودتان را به خاطر 967 انتخابی که داشته اید هم سرزنش کنید. هرگاه این کار را کردید، از خودتان بپرسید آیا سرزنش کردن باعث می شود دفعه بعد کارم را بهتر انجام دهم؟ ابداً. این کار فقط شما را سردرگم‌تر می کند و اعتماد به نفسی را که به عنوان یک مادر دارید از بین می برد. بگذارید رو راست باشم. اعتماد به نفسی که در بهترین شرایط هم بسیار ضعیف است. می توانم صدای بعضی از انتقادات را بشنوم. خب، خودت گفتی که باید خودمون را بشناسیم. خودت گفتی که باید نسبت به بخشایی از زندگیمون که می تونیم تو اون پیشرفت کنیم صادق باشیم. حق با شماست. موضوع اینجاست که احساس گناه مادرانه به خودشناسی و خودآگاهی ربطی ندارد. احساس گناه مادرانه به خود تخریبی مربوط می شود. در هر دوره ای از زندگی قسمتی از پیشرفت کردن شامل آرزوی ایجاد تغییر می شود. اما احساس گناه مادرانه بخشی از پیشرفت کردن نیست، بلکه بیشتر مانعی بر سر این راه است. با این حال دوباره و دوباره و دوباره این احساس را تکرار می کنیم. به حرفم گوش کنید. احساس گناه کردن هیچ کمکی به شما نمی کند. حتی هیچ کمکی به فرزندتان هم نمی کند. حرفی شبیه این را اخیراً در یک برنامه زنده زدم و جوابی شبیه این را شنیدم. نه، گناه خیلی مهمه. احساس گناه کردن راهیه برای اینکه بفهمیم داریم کاری رو اشتباه انجام میدیم. احساس گناه راه حل خداست برای اینکه به ما بگه انتخابمون درست نیست. خدای من، یک مشت چرندیات. نه، واقعا میگویم یک مشت چرندیات که کنار هم یک سری جملات به اصطلاح تاثیرگذار را تشکیل دادند. مهم نیست که با چه مذهبی بزرگ شده اید. خالقتان شما را با احساس گناه و شرم نیافریده و آنها را به شما یاد نداده است. احساس گناه و شرم را از مردم یاد گرفته اید. یعنی شما از هر چیزی که مردم فکر می کنند شرم‌آور است، شرمنده هستید. شما نسبت به هر چیزی که خانواده یا سایر افراد تاثیرگذار در زندگیتان گفتند که باید نسبت به آن احساس گناه داشت، احساس گناه می کنید. بگذارید یک مثال بسیار شخصی برایتان بزنم. من در دهه 80 به عنوان دختر یک کشیش به دنیا آمدم و بزرگ شدم. همین بس که بگویم به من یاد داده نشده بود که تمایلات جنسی چیز بدی نیست. در واقع اصلاً کسی هیچ وقت و در هیچ شرایطی با من درباره این مسائل صحبت نکرده بود. این چیزی بود که باید تا زمان ازدواج منتظر فهمیدنش می‌ماندم. هیچ کس هیچ وقت به من نگفته بود که باید منتظر چه چیزی باشم و وقتی ازدواج کردم باید چه کار کنم. تعجبی ندارد که بگویم زمان بسیار سختی طول کشید تا توانستم با مسئله رابطه داشتن کنار بیایم. در تمام طول زندگیم کسی با من در این باره حرف نزده بود، چون این یک مسئله شرم‌آور بود و نباید درباره اش صحبت می شد. مشکل اینجاست که حتی بعد از ازدواج هم احساس شرم می کردم، چون یاد گرفته بودم که باید از این موضوع خجالت بکشم. سالها طول کشید تا توانستم این احساس را کنار بگذارم و خوشحالم که بگویم الان دیگر زندگی خصوصی من با همسرم عالی شده است. ممنونم. اما احساس شرمی که آن اوایل از رابطه داشتن با همسرم داشتم کاملا واقعی بود و حتی برای یک لحظه هم نمیتوانم قبول کنم که چنین شرمی از جانب خداست و او میخواهد از طریق این احساس گناه و شرم به من بگوید رابطه داشتن من با همسرم اشتباه است. احساس گناه و شرم از جانب خدا به ما داده نشده است. پس خواهش میکنم لطفاً باور نکنید که احساس گناه مادرانه احساسی الهی است. احساس گناه مادرانه فقط باعث می شود هر چیزی را که تا به حال انجام داده اید در حال انجامش هستید یا در آینده انجام خواهید داد زیر سوال ببرید. سرتان را به هر طرف که برگردانید می بینید که مقالات، کتابها و برنامه های تلویزیونی دارند راه های مختلف را توصیه می کنند. دیوانگی را کنار بگذارید. اولا شما دارید تمام تلاشتان را می کنید. احساس گناه کردن نشان می دهد که به فرزندانتان و تلاشی که می کنید اهمیت می دهید. قرار نیست در تمام لحظات دنیا همان مادری باشید که آرزویش را داشته اید. امروز وقتی داشتم به گونه های توپل نوعا کرم ضد آفتاب می زدم با پشت روی کف چوبی اتاق افتاد و طوری شروع به گریه کرد که انگار آخر زمان شده است. من فقط داشتم کرم ضد آفتاب روی گونه هایش می زدم که مراقب پوستش باشم و خیلی تصادفی باعث شدم روی زمین بیفتد. من داشتم تمام تلاشم را می کردم و هنوز هم این کار را می کنم. زندگی همین است. مادر بودن همین است. چه کسی گفته که باید این کار را کاملاً بدون عیب و نقص انجام دهیم؟ وقتی بچه بودم بدون بستن کمربند ایمنی داخل ماشین می نشستم، چون کمربند ایمنی و امنیت ماشین برای هیچ کس مهم نبود. مادر یکی از دوستانم هر وقت درباره اصول ایمنی و تمرینات بارداری می شنود فقط می خندد. عزیزم، من توی دهه 60 در طول هر سه بارداریم همه کار می کردم. واقعا شرایط آن موقع چطور بود؟ خواهران من، ما همه داریم تمام تلاشمان را می کنیم و سرزنش کردن خودتان قرار نیست کمکی به شما بکند یا باعث شود دفعه بعد کارتان را بهتر انجام دهید. ماه بعد مادر بهتری نسبت به این ماه خواهید شد و 5 سال بعد حتی بهتر هم می شوید. دو دهه بعد وقتی برای کسی که تازه مادر شده است از کارهایی که در زمان کودکی فرزندانتان انجام می دادید تعریف کنید، وحشت زده خواهد شد. در این فاصله می توانید روی پیشرفت کردن در تمام بخشای زندگیتان تمرکز کنید، از جمله مادری کردن. اما به شما قول می دهم که تنبیه کردن خودتان به هیچ طریقی نمی تواند به بهتر شدنتان کمک کند. می توانید همزمان با دنبال کردن برنامه و هدفی برای خودتان به فکر افرادی که دوست دارید هم باشید. این امری امکان پذیر است. می توانید همزمان یک مادر خوب و یک کارآفرین خوب باشید. این امری امکان پذیر است. می توانید همزمان یک همسر خوب باشید و با دوستانتان هم دور همی بگذارید. این یک امری امکان پذیر است. می توانید هم این و هم آن باشید. می توانید روی خود واقعیتان و آنچه می خواهید تمرکز کنید و اهمیت دادن به فکر و نظر دیگران را دور بریزید. نظراتی که به شما می گویند باید چه شکلی باشید را باور نکنید. شاید برای آنها این نظر درست باشد، اما در نهایت این خود شما هستید که انتخاب می کنید چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی فقط یک نظر است.